حکومت افغانستان در حال مذاکره با طالبان است، ولی نه تنها اکثریت مردم افغانستان که از طالبان شکایت معمولی دارند، اقلیت های هم هستند که شکایت های خاصی دارند از طالبان. آقای فقیر چندی هوک، شما نویسنده و تحلیلگر هستین، شما از جمله هندو باوران افغانستان هستین، میگن که حد و درجه یک تمدن از حقوق اقلیت هایش میتونادم حدس بزنه. میخواستم اول به صورت عموم نظر شما رو بپرسم که اصلا شما با این پروسیجر مذاکره موافق هستین، موافق نیستین، و در ضمن چی خطرات میتونه داشته باشه این مذاکره با طالبان از دیدگاه شما؟
مذاکره با طالبان توسط دولت فعلی یک اقدام مثبت و خوب نیست و این نمیتونه به جای برسه. برازی که ما به 9 سال دیدیم که این پروسه را اینا با اشکال مختلف پیش بردن، که تی سرای طالبا یا رهبرایشان ترک کردن و یک تعداد از اوها را با دادن چوکی یا معافی یا هر طریقی که بوده در ساختار دولتی فعلی شامل ساختن. لیکن جنگ و جنگ بازی طالبا علیه دولت نه تنها کاسته نشد، بلکه روز به روز شدت پیدا کرده است. کسایی که این پروسه را میخواهند پیش ببرنم حال از صلح حرف میزنن، این کسایی که در کمیسیون صلح به اصطلاح تنظیم شدن، اینا کسایی هستند که اصلا جنگ به افغانستان آوردن، اینا مسئولین درجه اول جنگ در افغانستان بودن، اینا چطور از صلح حرف میزنن؟ اگر پروسی صلح به طالبا یا مذاکره به طالبا را دولت میخواهد پیش ببرد، در کدام چوکات باید باشه؟ همین قانون ره که فیلن در افغانستان حاکم است به نام قانون اساسی کشور، یا به این چوکات حزم شده میتونن یا نه، این باید وسیع‌تر شوه و قسمی که زیاد راستگرایی و اسلامگرایی در ترکیب دولت جای بگیره تا طالبا بتونه او را قبول کنه. هر نوع راستگرایی و اسلامگرایی که سبب قبول طالبا شوه و دولت اونا را در ترکیب خود شامل کنه، به ضرر مردم افغانستان به صورت عموم، به ضرر منطقه و به خصوص و به خصوص به ضرر اقلیت‌های غیر اسلامی افغانستان و سایر کشورهاست. مثل که سابقا حقوق ما پایمال شده، حالی هم پایمال شده، و اگر طالبان در ترکیب دولت بیاین یا یک دولت جدید را بسازن یا به هر شکلی که بیاین، باز هم این بر علیه حقوق ماست. بعضی کسا خواهد گفتن که تو مخالف صلح هستی، لیکن هر نوع صلحی که سبب اسارت شود او صلح نیست. چطور قبول کرده میتونه که ما پس دوباره اسیر شویم، اسیر کسی شویم که او سالها سر ما همین ظلم کرده، یعنی یک ظالم صلح پسند را ما قبول کنیم؟
آقای چندی هو، در صحبتی که با یکی از هندوان افغانستان آقای ایشورداس داشتیم، میگفتن که خب قبل از آمدن اسلام تمام مردم در منطقه افغانستان امروزی هندو یا بودایی بودند، یعنی یک اقلیت نیست که از خارج آمده باشه، اقلیت است که از داخل خود مردم ما است. آیا اصلا تضمین کردن حقوق یک اقلیت غیر مسلمان در چارچوب یک حکومت اسلامی ممکن است؟
گپ آقای شورداز در جایش بیخی مناسب است و چیزایی که گفتن روی حقایق تاریخی استوار است و واقعا هم همینطور است که در کشوری که اسلامی است و جدایی دین از سیاست وجود نداره، هرگز نمیتونه که حقوق اقلیت‌های مذهبی تامین شود. مثال بسیار برجسته ایران است، پاکستان است، بنگلادش است. یگانه راه جدایی دین از سیاست است. فقط اینمی یک راه وجود داره و راه دیگه وجود نداره و دین و حدودش باید تعیین شده باشه و سیاست باید کار سیاستمدارها باشه.
آقای فقیر چندی هوک، در حکومت‌های گذشته که ما داشتیم، در کدام دوران وضع هندوها بهتر بود و در کدام دوران از همه بدتر بود؟
بدترین دوران، دوران طالبان که تاریخ نظیرش ندیده. پیش از ظاهر شاه ما بگیم مثلا دوران حبیب الله خان یا دوران عبدالرحمن خان، که در اون وقت پدران ما مجبور بودن که اونمون تکه زرد یا لباس زرد باید بپوشن و جزیه را برای دولت مسلمان باید تادیه کنن، در غیر از اون زندگیشان ناممکن بود و از یک تعداد حقوق همشهری و حتی کارهای رسمی ممنوع بودن و با وجود آمدن سلطنت آل حضرت امان الله خان این چیزا کاملا از بین رفت و کشور به طرف دموکراسی می رفت. او بهترین دوران و درخشانترین دوران بود. در زمان زایشا تا 1335 که من خودم شایستم که بچه 6-7 ساله بودم، من برای پدرم به دکانش میشیشتم و من میدیدم که دو نفر میامدن و از اونا چند روپه جمع میکردن و برشان یک نوع رسید میدادن و من از پدرم سوال کردم که چیز است که تو برزیان میتی؟ گفت بچه این جزیه است، ما باید به این خاک جزیه بدیم. من هیچ معنی جزیه را نمیفهمیدم و او برای من گفت که حالا وضع خوب شده است، سابق یا میامدن ما باید گردن خود پایین میکنیم و یا دو چکت با گردن ما میزدن مولا و دو روپه از ما میگرفتن و برای ما یک سند میدادن. شما تصور کنید که تا 1335 که من نو میخواستم در مکتب شامل شوم، پدرم جزیه میداد و تا وقت ما با عسکری هم صاحب منصب شدن برای ما ممنوع بود و در فاکولته حقوق و علوم سیاسی هم شامل شدن ما ممنوع بود. ما به حیث یک کاردار در وزارت خارجه یا در وزارت داخله یا در وزارت دفاع اصلا مطرح شدن نمیتونست، صرف شغل ما دکتری دوکانداری، این دو چیز بود که برای ما واسطه بود. و در پالویش نه تنها ما بودیم بلکه یهودی ها هم بودن در افغانستان، اونا هم از مزیت های حقوق مساوی محروم بودن مثل ما و حتی بدتر از ما و حتی برای زو اجازه تجارتی هم نمیدادن. این بود دو دروان، لکن زندگی چین شد، اتمسفر تغییر کرد، تغییرات بسیار وسیع در دنیا آمد، لامی حقوق بشر، پایداری بسیار شدید ملل متحد سر این مسائل و بالاخره دولت افغانستان مجبور ساخت که باید به این اقلیت ها هم فکر شود. از این بود که جزیه و همه اینا از بین رفت و کم کم داشت که دروازه های حقوق مساوی به طرف ما باز می شد. در زمان حکومت آقای داوود خان، گرچه او یک حکومت یک نفره بود، لیکن باز هم بسیار سریع و واضح آدم احساس میکرد که جدایی دین از سیاست وجود داره. از او خاطر ما هم میتونستیم یک نفس آرام بکشیم. در زمان کمونیستا یقینا که هر اقلیت در ممالک که اسلامی باشه، اونا از چپیا دفاع میکنن و ای بیخی حقشان است، برای اینکه اونا در قدم اول با دین و دینداری مردم کار ندارن. اونا به مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه زیادتر توجه میکنن تا به دین و دینداری، با وجودی که دین رسمی افغانستان اسلام بود، لکن اقلیت ها هم با پالویش از خود حق داشتند.
ما امروز یک قانون اساسی جدید داریم، نظر شما در مورد این قانون اساسی جدید چی است؟
قانون اساسی نه تنها اشکالاتی داره بلکه بسیار زیاد اشکالاتی داره. این قانون اساسی یک قانون اسلامی است و پذیرفته شده از طرف یک دولت اسلامی است، نه برای یک دولت دموکرات و یک دولتی که سکولار باشه. یعنی در این قانون ماده اولش میگه که دین رسمی افغانستان دین اسلام است. یکی دوم چیزی که باز میگه که تبلیغات علیه دین اسلام ممنوع است، در حالی که دیگه ادیان سرش هیچ ذکر نکرده. یا فرض میکنیم رئیس جمهور باید افغان و مسلمان باشه. این چیزایی است که اصلا دست و پای از این جامعه را فقط که زنجیره اسلامی میخکوب کرده. از او خاطر یک قانون نیست که برای دموکراسی باشه، یک قانون برای دولت اسلامی است.
بسیار تشکر آقای فقیرچند چندیوک از توضیحاتی که دادین. یادآوری میکنیم شما نویسنده و تحلیلگر و از هموطنان هندوی ما هستین.